تیرهای مستقیم و استخوان‌های قوی، دوم پادشاهان 13، مقدمه. زندگی اوقات می تواند یک چالش واقعی باشد. همه چیز می تواند خیلی سریع تغییر کند و مشکل زمانی پیش می آید که ما انتظارش را نداریم. گاهی اوقات چیزهای بزرگ ملی یا بین‌المللی هستند که بر ما تأثیر می گذارند و امنیت ما را در زندگی به چالش می کشند. این می تواند یک جنگ در اوکراین باشد که باعث افزایش قیمت گاز و برق می شود و باعث می شود ما پول کمتری داشته باشیم و برای تأمین هزینه‌های گرمایش خانه‌هایمان دچار مشکل شویم. البته واقعیت آن این است که جنگ برای کسانی که در آن زندگی می‌کنند بسیار بدتر است. یه ممکن است تغییری در استراتژی اقتصادی دولت باشه که منجر به افزایش شدید نرخ بهره بشه و شما را از خرید خانه باز داره اون خونه، یا بدتر از اون به معنی دیگر اینکه توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارید. اتفاقات بزرگ و ملی و بین‌المللی می‌تواند بر ما تأثیر بگذارد. چیزهای شخصی نزدیکتر نیز بر ما تأثیر می‌گذارد. مرگ ناگهانی یکی از عزیزانمان، بیماری غیرمنتظره و خیلی چیزهای دیگر. و وقتی چیزهای اتفاق می‌افتند، ما همیشه در واقع اغلب اوقات از نقشه‌ی الهی پشت این چیزها آگاه نیستیم. ما می‌دانیم که خدای ما قابل اعتماد است و او ما را دوست دارد و همه کارها را به خوبی انجام می‌دهد. اما همیشه می‌دانیم که تکه ها و تکه های زندگی ما چگونه در برنامه خدا قرار می گیرند. زمینه امروز اسب دوم پادشاهان باز می گردیم و همونطور که می دانید نویسنده ما بین پادشاهی اسرائیل و یهودا به عقب و جلو حرکت می کند و از پادشاهان مختلف حکومت کردن و صحبت می کند و ارزیابی آنها را به ما می گوید. آخرین باری که در پادشاهی یهودا بودیم و سلطنت یهوه‌اش را بررسی کردیم و امروز در باب 13 به شمال به سمت اسرائیل حرکت میکنه و متوجه میشیم که آنها نیز پادشاهی به نام یهوه‌اش داشتن، که یادآوری اینه که در کدام پادشاهی هستی ممکنه دشوارتر بشه. همونطوری که در فصل 13 ورود میکنیم متوجه میشیم که این داستانهای تیرهای مستقیم آسان قوی واقعی موضوع این است و زمان مشکل بسیار سخت و گذرا است. این فصل آغاز میشه در سال 23 یوش. یوش مخفف یهوه‌اش است. پسر اخزیا پادشاه یهودا، پسر هاز پسر یهو بر اسرائیل در سامره سلطنت کرد و 17 سال حکومت. البته اکنون یک جمله مهم است که ما را به داستان تا اینجا برمیگرداند. امیدوارم به یاد داشته باشین که در باب 10 گزارشی داشتیم که یهوه خانه آخاب را به خاطر شرارت آن سلاخی کرد و در ساعت 10:30 صبح خدا به یهوه وعده داد که از نسل چهارم پسرانی داشته باشد که به تخت او بنشیند. بنابراین اینجا در فصل 13 اولین حلقه این زنجیره. یهوآهاز پسر یهو بر تخت بنشیند و 17 سال سلطنت میکند. سه سوال مهم وجود دارد که مایلم امروز از آنها را بپرسیم و در نظر بگیریم و آنها سوالاتی هستند که مطمئنا یهوه از فرزندانش باید میپرسیدند. سوالات وجود دارد. آیا خدا فقط برای مواقع سختی است؟ آیا کلام خدا قابل اطمینان است؟ آیا خداوند قادر به رهایی است؟ سوال کوتاه اما سه سوال بزرگ برای آنها و ما. بنابراین اول سوال ما این است: آیا خدا فقط برای مواقع سختی است؟ می‌بینید که حکم یهوه‌اش خیلی زود در قسمت 2 داده شده است و آنچه را که در نظر خداوند بد بود انجام داد و از گناهان یربعام به نبات پیروی کرد که اسرائیل را مرتکب گناه کرد و از آنها جدا نشد. او واقعا نمیخواست از خدا پیروی کند. او از ادامه گناهان پدرانش خوشحال بود. گوساله پرستی در دان و بیتل بخشی از فرهنگ او بود. او با آن بزرگ شد و به نظر میرسید که به طور جدایی ناپذیری با هویت اسرائیلی‌های شمالی پیوند خورده است. او مانند پدران قبل از خود در این گناهان پیروی کرد و امت را در این گناهان پیش برد و از آنها روگردان نشد. به همین دلیل خشم خدا بر آنها بود. خشم خداوند بر اسرائیل بود و هزائیل پادشاه شام را آورد تا اسرائیل را به خاطر شرارت آنها آزار دهد. اکنون دوباره ذکر نام هزائیل باید در سر ما به صدا در بیاد. جای در فصل در باب 12:8 فرد و قبل از آن در پادشاهان باب 19 به ما گفته شده است که هزائیل ابزار قضاوت خداوند است. بنابراین برخلاف بسیاری از موقعیت‌های زندگی ما به پشت صحنه که نگاه می‌کنیم، نگاهی اجمالی به آنچه که به او انجام میداد و چرایی انجام را به ما اینجا افشا میکنه. یهواز در نظر خدا بعدی که او همچنان مردم در عبادت بت‌پرستانه رهبری میکرد، همانطور که گذشتگانش انجام دادن، و خشم خدا برافروخته شد و خداوند پادشاه شام یا آرام را فرستاد تا اسرائیل را به عنوان داوری برای بت‌پرستی به خاطر آن مورد حمله و آزار قرار داد. پس اسرائیل دردسر ایجاد شد. یهواز چه کرد؟ سپس یهواز لطف خداوند را طلب کرد در آیه 4. خب او کار درست کرد، مگر اینکه آن را نزد خداوند نبرد. آیا این دقیقا همون کاری نیست که ما باید با آزمایشات و مشکلات خود انجام دهیم؟ آن را نزد خداوند ببریم. خداوند عاقل و نامتنایی و توانا و حکیم است که ما باید مشکلات خود را به خداوند بسپاریم. آیه 4 ادامه میدهد: و خداوند به او گوش داد، زیرا او ظلم اسرائیل را دید که چگونه پادشاه سوریه بر آنها ستم کرد. خداوند با او گوش داد. میبینید که خداوند بخشنده و درد کشیده بندگانش است و موارد سختی به دعای خود پاسخ میدهد، به دعای قوم خود. بنابراین خداوند به اسرائیل نجات بخش داد. با آیه 5 نگاه کنید: طوری که آنها دست سوریا فرار کردند و قوم اسرائیل مانند سابق در خانه‌های خود ساکن شدند. در اینجا انعکاس داستان قضات وجود دارد که مردم شورش میکنند و خود را به گناه میسپارند. سپس نزد خداوند فریاد میزنند و خداوند نجات دهنده ای را برای آنها میفرستد. آنها راه خود را طی کردند، کار خودش را انجام میدهند، اما مشکلی پیش آمده و اکنون خداوند را میجویند و به او به آنها لطف میکند و نجات دهنده ای برای آنها میفرستند. یک نجات دهنده اسرائیل از رستگاری و زمان امنیت، زیرا خداوند نجاتی فرستاده. اکنون بحثهای زیادی در مورد اینکه آن ناجی که بود وجود دارد. برخی فهم کنند این پادشاه آشور بود. از ببینید در دوره‌ای که سوریه اسرائیل از آزار میداد، آشور ضعیف بود. آنها مشکلات دیگری داشتند و برای همسایه آنها سوریه آزاد بود که به اسرائیل حمله کنند. با این حال در زمان سلطان آداد نیراری آشوری‌ها قوی بودند و به همسایه خود سوریه حمله میکردند، که به این معنی بود که خود آنها نیز کاملا اشغال شده بودند و قادر به آزار و اذیت اسرائیل نبودند. بنابراین برخی فکر میکنند که این پادشاه آشوری ناجی است که در اینجا به آن اشاره شده است. برخی دیگر معتقدند که پادشاه بعدی یهوش و یاروبان دوم ناجیان بودند، زیرا آنها عصر طلای اسرائیل را به وجود آوردند. با این حال دیگران فکر میکنند که این الیاشر بود که به آن اشاره دارد. اجماع واقعی اینجا وجود ندارد، اما آنچه واقعا مهم است این است که خداوند آنها را نجات داد. اون نجات دهنده ای که آنها به دنبال آن بودند فراهم کرد، اما با وجود رهایی بخشنده خدا، آنها بلافاصله به شرارت با این وجود ادامه دادند. در آیه 6 میبینیم: و از یوربعام دور نشدند. آنها فقط در زمان سختی خود خدا را میخواستند. آنها به بقیه زمان ها علاقه نداشتند. بقیه زمان ها راه خودشان را میخواستند ادامه بدن. آنها خدا را نمیخواستند، بلکه فقط میخواستند از شر و دردسر خلاص شوند. آیا این خطر وجود ندارد که گهگاهی ما نیز اینجور باشیم؟ مثلا بگیم واجعه بزرگی در زندگی من رخ داده، پس به سوی خدا فرار میکنم. من واقعا اون رو نمیخواهم، فقط میخواهم از او استفاده کنم تا از این مشکل خلاص بشم. وابستگی خود به خدا در مواقع سختی عمیق را با نگرش عمومی خود نسبت به او مقایسه کنید. در برابر لطف بزرگ خداوند نسبت به آنها برگشتن و یک بار دیگر آنچه را که دروغ بود ارائه کردن. وقتی قوم خدا چنین واکنشی نشان می‌دهد، این یک مسئله بزرگ است. در مواجهه با فیض عظیم خدا در فرستادن مسیح برای نجات ما در امتحان و گرفتاری او به روی او سمت او می‌رویم و پس از طوفان از روی برمی‌گردانیم. اما نباید این گونه زندگی کنیم. آیا خداوند فقط برای مواقع سختی است؟ قطعا نه. ما باید به دنبال ارتباط مستمر با او باشیم و نه صرفا در زمان سختی. سال دوم ما: آیا کلام خدا قابل اعتماد است؟ خب آیه 10 به نسل بعدی منتقل میشه و ما شرح مختصری از یهواش بعدی در صحف تاج و تخت می‌گیریم. با فرمولای معمولی که از دوم پادشاهان اجرا داریم و حکم، او همچنین آنچه که در نظر خداوند بود انجام داد، کاملا به شکل مختصر. او یکی دیگر از این افراد است که در مواقع سختی به خدا متوسل میشن، همون جوری که از داستان کوچکی در ادامه باب 14 خواهیم دید پیش میره. با وجود شرارت اون نقشی را که علی‌شع به عنوان مرد خدا در ملت ایفا کرده بود تشخیص داد. او فهمید که علی‌شع بیمار شده و در حال مرگ است. پادشاه نزد علی‌شع اومد و در حضور او گریست و فریاد زد: پدر، پدر من، پدرم. اربابهای سایه و سوارانش اینا کلماتی است که از خود ایشع در هنگام بالا رفتن الیاس به طور موجود آزایی به بهش گفته بود. به نظر میرسه که تشخیص داده میشه که علی‌شع محافظ قوم باشه، مرد خدا در ملت. اگرچه یاش به درستی از خداوند پیروی نکرد، او هنوز میدونست که علی‌شع مرد خداست و شخصیت بزرگی در زندگی اسرائیل است که جهان را ترک میکنه. اسرائیل بدون علی‌شع چه میکرد؟ سپس این را قسمت عجیب را از آیه 15 به بعد داریم. و علی‌شع به او گفت: تیر و کمان را بگیر. پس تیر و کمان را برگرفت. در 16 سپس به پادشاه اسرائیل گفت: کمان را بکش. و او را آن را کشید و علی‌شع دست خود را بر دستان پادشاه گذاشت و گفت: پنجره را به طرف مشرق باز کن. و آن را باز کرد. سپس علی‌شع گفت: شلیک کن، رها کن. و او تیر اندازی کرد و گفت: تیر پیروزی خداوند، تیر پیروزی بر سوریه، زیرا با مردم سوریه در افق جنگ خواهیم کرد تا زمانی که آنها را از بین ببریم. بنابراین آنچه در اینجا داریم نوعی پیشگویی عمل شده در بستر مرگ علی‌شع است. به نظر می رسد که سوریه هنوز برای اسرائیل مشکل ساز هستند. یوآش تیر را از پنجره به سمت شرق پرتاب می کند و علی‌شع در حالی که این کار انجام می دهد دست خود را در دست پادشاه می گذارد و نبوت را توضیح می دهد. این تیر پیروزی خداوند با آنها می جنگه و با آنها پایان جنگ اپک سوریه است. این کلام خداوند است. آیا قابل اعتماد است؟ من فکر می کنم این واقعا همون سوال است که در پس آیه 18 کارهای بعدی علی‌شع انجام داد و گفت: تیرها را بگید. و آنها را گرفت و به پادشاه اسرائیل گفت: آنها زمین را بزن. و سه ضربه زد و ایستا. بنابراین از او خواسته می شود که تیرهایی را به زمین پرتاب کند. او فقط با علی‌شع شلیک کرد و علی‌شع به او گفت که این نشان دهنده پیروزی بر سوریه در افق است. او به او میگوید که تیرهای بیشتری به زمین بزن. حالا حداقل 6 تا تیر شاید بیشتر داشت، ولی فقط 3 تا شلیک کرد و ایستاد. علی‌شع خشکی می شد. آنگاه مرد خدا بر او خشکی می شد و گفت: باید 5 تا 6 ضربه می زدی، آن وقت سوریه را می زدی تا زمانی که به آن پایان نمی دادی. اما اکنون فقط 3 بار سوریه را می زنی. اگر خداوند در کلامش را متوجه شدید، خیلی بیشتر از این به دست می آورد. اگر به شلیک ادامه دادی به آنها پایان می دید. اما شاه نیمه دل بود. همونطوری که رالف دیویس میگه، پادشاه یک چک سفید به او داده بود و فقط نیمی از آن را نقد کرد. آیا واقعا به قول خدا اعتماد میکنیم و واقعا آن را باور میکنیم و با آن عمل میکنیم؟ آیا واقعا زندگی ما را شکل میدهد؟ آیا تصمیماتی که ما در مورد نحوه گذراندن وقت خود میگیریم بر اساس سخنان خداوند شکل میگیرد؟ آیا تصمیماتی که در مورد نحوه خرج کردن پول خود میگیریم بر اساس کلام خداوند شکل گرفته است؟ نه به طور کلی نیمه دل، اما به روش خاصی پر انرژی و تحول آفرین. آیا تصمیم گیری در مورد اینکه به کجا خواهیم رفت، چه خواهیم بود، چه خواهیم کرد، آیا بر اساس اولویت های ملکوت خدا و نمونه فداکاران مسیح شکل گرفتن؟ این مسیحیت، آیا شما همه در پادشاهی هستین یا یک پا در پادشاهی و یک پا در جهان؟ آیا واقعا باید به کلام خدا اعتماد کرد؟ آیا شما یک مرد ستیری هستین یا یک مرد ششتیر؟ آیا شما یک زن ستیر هستین یا یک زن ششتیر؟ آیا شما در همه کلام، آیا کلام خدا واقعا اعتماد قابل اعتماد است برای شما؟ خدا کارهای شگفت انگیزی انجام میداد و همه وقتی در آن هستیم آن را متوجه میشیم. آنچه ما نیاز داریم تیرهای مستقیمی است که در زندگی به اهداف خدا شلیک میشود. بنابراین دو سوال ما: آیا خداوند برای مواقع سختی است؟ قطعا نه. آیا کلام خدا قابل اطمینان است؟ اعتماد است؟ به یقین. حالا بالاخره سوال سوم ما: آیا خداوند قادر به رهایی است؟ این بخش آخر از باب 20 به بعد هم جالب و هم کمی عجیب است. اما اجازه دهید ابتدا به قسمت‌های کمتر عجیب و غریب بپردازیم. از وفاداری به عهد خدا حتی در مواجهه با حملاتی که در آیه 22 و 23 هزاری صحبت می کند می گوید: اما خداوند به ایشان لطف کرد و در ایشان دلسوزی کرد به خاطر عهدی که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته و به ایشان روی آورد و ایشان را هلاک نکرد و از حضور خود طرد نکرد. تا اینکه اکنون در آیه 25 شاهد 3 پیروزی برای اسرائیل هستیم که در نبوت عملی علی‌شع نشان داده شده است. خداوند به قول خود عمل میکند، حرف او حقیقت است. او میتواند ملت را نجات دهد. او ملت را در برابر حمله و با وجود سرکشی آنها نجات داد. پس این تایید است که خداوند قادر است ملت را نجات دهد. اما یک قسمت کوچک عجیب در آیه 21 و 20 کاملا شخصی تر و فردی تر به نظر میرسد. با آیات پس یشو مرد مرد و او را دفن کردن نگاه کنید. اکنون گروه های موابی در بهار سال به این زمین سرزمین حمله کردند در باب 21 و چون مردی را دفن کردند، این گونه گروه قرارگاهی دیده شد و آن مرد در قبر یشا افتاده شد و همین که آن مرد با سخنان یشا در صد زنده شد و روی پاهای خود ایستاد. این جذاب و عجیبه. هنگامی که الیاس به بهش برده شد بدون این که مجبور به تجربه مرگ شود، این نمایش قدرت خدا بر مرگ بود. شاید اینجا هم همین جور باشه. در مرگ یشا این معجزه رستاخیز وجود داره. به این فرد بینامی که در قبر یشا رها شده از زندگی جدیدی داده میشه. نمایش قدرت خداوند بر مرگ. رالف دیویس پیشنهاد میکند، میگوید اگر مرگ بر آن تاثیر میگذارد اما تاثیر مطلق ندارد. میگوید که فکر نکنید مرگ بر شما تسلط دارد. همانطور که خداوند میتواند ملت را نجات دهد، میتواند خود فرد را نیز از مرگ نجات دهد. و گمان میکنم که در متی 27 قطعه عجیب موازی در عصر جدید داریم. خداوند عیسی مسیح به صلیب میخکوب شده و گناه ما را که از بین برده است، او خشم و غضب آن را به خاطر قومش گرفته. و در متی 27 میخونیم که عیسی دوباره با صدای بلند فریاد زد و روح خود را تسلیم کرد و اینکه پرده موعد از بالا تا پایین بدونیم شد و زمین لرزید و صخره‌ها شکافتند، قبرها نیز باشد، بسیاری از اجساد مقدسین که به خواب رفته بودند برخاستند و پس از قیام او از قبور بیرون آمدند و به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند. هنگامی که مسیح قیام کرد و گناه و مرگ را شکست داد، این مقدسین نیز زنده شدند و بر بسیاری ظاهر شدند. خداوند عیسی مسیح خود بر مرگ قدرت دارد، قدرت رهایی از خود مرگ. سوال ما این است که آیا خداوند قادر به رهایی است؟ و پاسخی داده می شود کاملا بله. تیرهای مستقیم و استخوان‌های قوی، زندگی همه در قدرت رستاخیز عیسی. نتیجه در این قسمت نکات کوچکی به خداوند عیسی مسیح وجود دارد. وقتی آیه 5 از خداوند به اسرائیل نجات دهنده صحبت می کند، که البته ما نمی‌دونیم در این زمینه چه کسی است، اما مطمئنا قرار است به ما منشی آینده نگاه کنیم که نجات می‌دهد، نه برای یک فصل، برای ابد. پس از دوباره بررسیدن به آیه 21، هنگامی که این مرد بینام از استخوان‌هایش و از مرگ باز می‌گردد، مطمئنا این دیگه ما میتونیم به این فکر کنیم که مرگ، کسی که از مرگ برخواسته دیگه هرگز نمرد. همان که از مرگ برخواست، ما میتوانیم مثل او از مرگ برخیزیم. هنگام این که آیه 23 از فیض و شفقت خداوند به خاطر وفاداری به عهدش به سوی او میگوید، مطمئن هستیم که میتونیم راحتی وفاداری را به عهدش برای ما، برای خودمان یادآوری کنیم. آیا خداوند فقط برای مواقع سختی است؟ نه، ما باید در رابطه مستمر و مستمر با او باشیم، نه اینکه فقط مشکل پیش میاد به سمت او بدوم. آیا کلام خدا قابل اطمینان است؟ بر یقین. بنابراین نفری باشید که 6 تیر میزنه، نه یک نفری که 3 تیر و نیمه دل. با کلام خدا همراه باشید. آیا خداوند قادر به رهایی است؟ کاملا. او حتی از خود مرگ هم نجات میدهد. آمین.